درس 316 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله سوم از مسائل پنجگانه بخش دوم این بود. در مسئله اختلاف حقوقی ملاحظه فرمودید که سه بخش مطرح است. بخش اول اختلاف بایع و مشتری در موجب خیار عیب است. بخش دوم اختلاف اونها در مسقط خیار عیب است. بخش سوم اختلاف اونها در فسخ و عدم فسخ است. بخش اول که اختلاف بایع و مشتری در موجب خیار عیب بود، چهار مسئله داشت که گذشت. بخش دوم که اختلاف حقوقی بایع و مشتری در مسقط خیار است، پنج مسئله دارد که دو مسئلهش گذشت، وارد مسئله سوم شدیم. مسئله سوم برابر اون چی که مرحوم شهید در دروس ترک کرده است به همون وزان در مقاصد آمده. سر این که مرحوم شیخ انصاری فرمایش دروس را طرح می کند، نه برای آن است که بخواهد فقط از اون نقل کند، چون سه فرع را مرحوم شهید در دروس ذیل همین مسئله طرح کرده است و در دو فرعش مرحوم شیخ نظر دارد و نقل دارد و برای همون نقد این را نقل کردن. فرع سوم که خارجی از مسئله است، اون مطالبی که مرحوم شهید در دروس مطرح کردن که بخشی از اونها در بحث دیروز گذشت، اساره اونها این است. مرحوم شهید در دروس فرمود اگر بایع و مشتری در عیب مشهود اختلاف کردن، یعنی این کالا معیب بود، وقع العقد علی المعیب واستقر خیار العیب، یعنی کالا معیب بود و عقد روی معیب واقع شد و خیار عیب مستقر است و تردیدی در اون نیست. بحث در ثبوت خیار عیب نیست، بحث در مسقط خیار عیب است و اون این است که یه عیب دیگری را طرفین دیدن. این عیب دیگر غیر از اون اصل عیب است که مورد اتفاق است. این عیب دیگر هم مشهود است. اختلاف بایع و مشتری در ظرف حدوث این عیب دوم است. بایع میگوید که این عیب بعد از قبض حادث شد، مشتری میگوید این عیب قبل از قبض حادث شد. چرا مشتری چنین دعوایی دارد؟ برای اینکه میخواد این رو مندرج تحت قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه بداند. بنابر اینکه اون قاعده تلف الکل تلف البعض تلف و وصف صحه را هم بگیرد، اگر تلف وصف صحه را گرفت که ما تقدم، این کالا که قبل از قبض معیب شد مصداق تلف است و به عهده بایع است. بایع منکر است، میگوید به اینکه این عیب بعد از قبض واقع شد. در این فرع با فتوای مرحوم شهید این بود که قول بایع مقدم است. قول بایع که اصل عدم، چرا؟ چون اصل عدم تقدم به عیب جدید است. این عیب جدید، این عیب دوم که مورد اختلاف است، قبلا نبود. ما نمیدانیم قبل از قبض واقع شد یا بعد از قبض، اصل عدم تقدم اون است. چون قول بایع موافق با اصل است، بنابراین در محکمه قضا بایع سوگند یاد میکند و محکمه به سودی حکم میکند. مرحوم شیخ است دیگه، برای اینکه چرا مرحوم شهید در دروس فتوا دادن به این که قول بایع مقدم است، مل حرف، برای اینکه بایع منکر است و بر اساس این که منکر کسی است که قولش موافق با اصل باشد، شاید نظر مرحوم شهید این باشد، چون وقت شهید تصریح نکرده، چون متن درست متن فتوایی است تقریبا نظیر متن شرایع. چرا حرف بای مقدم است؟ برای اینکه منکر است. چرا منکر است؟ برای اینکه ضابطه این است که کسی که قولش موافق با اصل است و میشه منکر. لذا مرحوم شیخ فرمود شاید نادرش باشد، یعنی طبق جریان طبیعی باید اینطور باشد دیگر. خب بعد خود مرحوم شیخ نقد کردند به اینکه شما در عیب منفرد اون فرمایش شما فرمودی، قبل از شما فرمودن، بعد از شما فرمودن، ما هم میگیم در عیب منفرد، یعنی اگر بایع و مشتری در اصل عیب اختلاف کردن، بایع میگوید به اینکه این معیب نبود، مشتری میگوید این معیب بود، خب اصل عدم وجود عیب است. یه عیبی در کالا الان هست، مشتری میگوید این عیب قبل العقد بود، بایع میگوید این قبل العقد نبود، اصل عدم تقدم عیب به سود بایع جاری است و بایع میشه منکر و یقدم قولو مال حرف. اما اینجا با عیب منفرد فرق میکند. عیب منفرد موضوعش اصل وجود سبق وجودی او کافی بود، اما اینجا مشتری یه مطلب دیگر میطلبد. مشتری میخواهد بگوید به این که این عیب قبل القبض بود، بایع میخواد بگوید این عیب بعد القبض بود، که وقع القبض و علی السلیم و وقع العیب و علی المقبوض. اشکال مرحوم شیخ نسبت به شهید رضوان الله علیه ما این است که اختلاف طرفین در عیب منفرد مجرای اصل عدم تقدم است. چرا؟ برای اینکه صرف عدم او و صرف عدم وجود او کافی است برای موضوع. اما در اینجا شما یه عنوان دیگه میخواد ثابت کنید. مدعی میخواهد بگوید که فوقع القبضو علی السلیم و وقع العیبو علی المقبوض. این رو میخواد ثابت کند. چون مدعی مبایع میخواد این رو ثابت کند، به صرف اصل عدم تقدم عیب، عیب مشهود نه اصل عیب، اصل عدم تقدم این عیب دوم ثابت نمی کند که فوقع القبض و علی السلیم و وقع العیب و علی المقبوض الا علی اصل مثبت، اصل که مثبت لوازم عقلی نیست. این اشکال مرحوم شهید شیخ است بر مرحوم شهید. لکن میدونید هم اون فتوای مرحوم شهید شفاف و باز نیست، هم تبیین مرحوم شیخ ناتمام است. باید این مسئله را رو صورتهای سگانی که دارد تحلیل کرد، حکم هر صورتی را بیان کرد که در بعضی از صور بایع میشه منکر و قول او معل حرف مقدم است، در بعضی از صور مشتری میشه منکر قول او معل حرف مقدم است، در بعضی از صور طرفین مدعی و منکرن جا برای تحالف هست و هر کدام سهم حلف خودشون رو میبرن. سه تا مسئله کاملا عمیق علمی جداست. این نه در متن دروس آمده نه در بیان مرحوم شیخ. و اشارش این بود به این که دعوا باید محور دعوا، اون مسبب اصلی دعوا باید اثر شرعی داشته باشد. برای این شما میخواهید با مجرای اصل بودن مدعی و منکر رو مشخص کنید. اگر اون محور اصلی دعوا مدار حکم شرعی نباشد، اصل در اونجا راه ندارد. اصل تعبدی در جای راه دارد که همراه حکم شرعی باشد. اگر اون مسبب اصلی دعوا محور حکم شرعی نبود، اصل جاری نیست. وقتی عهد جاری نشد ما نمیدونیم مدعی کیه، منکر کیه، چون باید یه عهد جاری باشه. یک، کسی که قولش موافق با این اصل است بشه منکر، کسی که قولش مخالف اصل است باید میشه مدعی. اصل کجا جاری است؟ اصل در جایی که حوزه و شریعت باشد دیگر. پس اولین کار این است که ما احراز کنیم محور دعوا باید که مورد اثر شرعی باشد. وقتی اثر شرعی شد اصل در اونجا جاری است. وقتی اصل جاری شد وقت معلوم میشه که کی مدعی است کی منکر. وقتی این کار را فقه تأمین کرد میدهد به دستگاه قضا، قاضی برابر این حکم ثابت بکند، از منکر حرف، از مدعی بیانه. شما اینجا کار را نکردید که ما باید مشخص بکنیم که اینا چی میخوام بگن، با یه چی رو میخواد ثابت کنه یا نفی کنه، مشتری چی رو میخواد ثابت کنه یا نفی کنه. لذا باید این سوار سگانه را از این استنباط بکنی به حکم هر صورت رو در بیاری. صورت مسئله این است که یک کالای معیب بود، عقد بر معیب واقع شد، به خیار عیب مستقر شد. در این حرفی نیست، بحث در مسقط است. یه عیب دیگری پید مشهود است. بایه میگوید این عیب بعد القبض واقع شد، مشتری میگوید این عیب قبل از قبض باشه. مشتری چه هدف رو تعقیب میکنند؟ بایه چه هدف رو تعقیب میکنند؟ مشتری گاهی یه هدف مشخص دارد، گاهی هدف دیگر دارد، گاهی دو هدف. منکر گاهی میخواد اون اولی را که او اثبات کرد نفی کند، گاهی میخواد اون دومی را نفی کند، گاهی میخواد هر دو را. بیان ذالک این است که مشتری چون خیار عیب دارد، هم حق و رد دارد، هم حق و عرش. این بر اساس اون اصل مسئله. این عیب جدید اگر قبل از قبض واقع شد دیگه حق و رد نمی آورد، چون خود حق و رد موجود است، ولی عرش زائد می آورد. مشتری که می گوید من حق این عیب قبل از قبض واقع شد، یعنی عرش زائد می طلبم، حق و رد که دارم اگر نخواستم رد کنم عرش زائد طلب می کنم، اگر خواستم رد بکنم که بر اساس همون عیب قبلی رد بکنم. بایه که می گوید این عیب بعد از قبض واقع شد، یعنی نه شما حق عرش زائد می تونی طلب بکنی، نمی توانی رد بکنی، زیرا برابر مرسله جمیل این یه تغییریست در ملک شما اتفاق افتاده. اگر این کالا در ملک مشتری که خریدار است متغیر بشود، مشتری حق و رد ندارد. پس معلوم میشه که دو هدف رو اینا تعقیب میکنن و مجموع این دو هدف سه صورت را به دنبال دارد. صورت اول آن است که قدر قرض مشتری از این که میگوید این قبل از قبض بود دنبال عرش زائد است، سخن از رد ندارد، نمیخواد رد کنه، میخواد عرش زائد بگیره. منکر که بایه که میگوید این عیب قبل القبض نبود بعد القبض است، یعنی من عرش زائد بدهکار نیستم، همون عیب قبلی بود، شما هم که رد نمی کنید عرش میخواد بگیرید، همون عرش قبلی است. این یه صورت. صورت دیگر و هدف دیگری که تعقیب میکنن این است که مشتری میگوید این عیب دوم قبل از قبض است، حق و رد من محفوظ است، من اصلا عرش نمیخوام، میخوام رد کنم. بایه میگوید این عیب دوم بعد از قبض است و تغییر است برابر مرسله جمعی، حق و رد ساقط است. دو تحوال کاملا از هم جداست. گاهی کلل هدفین کلل مقصدین مدار دعواست. بایه مشتری میگوید این عیب قبل از قبض بود، مانع رد نیست، یک، عرشم بخوام بگیرم عرش زائد رو هم باید بگیرم، دو. بایه میگوید که این عیب بعد از قبض بود، نه حق عرش زائد داری نه حق رد، فقط عرش قبلی رو میتونی بگیری. پس سه هدف در کار است که دوتاشون کل واحد جداست، سومی مجموع هدف این است. قهرن صورت مسئله هم سه خواهد بود، به حکم شرعی سه تا فرع هم جداست. اونجا که بایع میگوید این عیب قبل القبض بود، مشتری میگوید بعد القبض است، مشتری میگوید بعد قبل القبض است و بایع میگوید قبل بعد القبض است. اصل اینجا اشکال مرحوم شیخ وارد است. اصل عدم تقدم ثابت نمی کند که این فوق العیب بعد القبض یا فوق القبض قبل العیب، این ثابت نمی کند. اینجا اشکال مرحوم شیخ بر مرحوم شهید وارد. اما اونجا که بخواهند عرش را، عرش زائد را بایع انکار کند، اینجا حق با مشتری است. چرا؟ برای اینکه نه قبض که هست، عیب دوم هم هست. بله، نه درباره اصل مالکیت نیست که زلیت باشد تا بیانه قام کند. ملک اوست، در دست مشتری است، ملک اوست. اگر بیگانه بخواهد ادعای مالکیت بکند، اون بیگانه باید بیانه قام کند. در اصل اینکه مشتری مالک است حرفی نیست. سخن سبق و لحوق این عیب دوم است. این عیب دوم اگر قبل از قبض باشد بایع ضامن است، چون کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایع. و اگر بعد القبض باشد بایع ضامن نیست. الان که محل بحث نیست، این مقطع سوم یا چهارم است. این کالا در یه وقتی خریده شد، یک در همون وقت معیب بود، فوق العقد علی المعیب و استقر خیار العیب. این مرحله اوله که تموم شد. مورد اتفاق طرفین است. مرحله بعد بین عقد و بین قبض معمولا یک روز یا دو روز فاصله شده، بعدم قبض شد. بعد القبض یه عیب دومی رو مشاهده کردن. در ظرف حدوث این عیب دوم بین بایع و مشتری اختلاف است. بایع میگوید بعد از اینکه من تحویل دادم این معیب شد، مشتری میگوید اون وقتی که تو انبار شما بود و به من تحویل ندادید بعد العقد و قبل القبض این عیب پدید آمد، ما متوجه نبودیم. در ظرف حدوث عیب دوم اختلاف است که به اختلاف مسقط برگردد. نبود الان کماکان. بسیار خوب، فرمایش مرحوم شهید در دروس همین است که، یعنی مرحوم شیخ فرمود که شاید مرحوم شهید در دروس به اصالت تأخر تمسک کرده باشد، به اصالت عدم تقدم تمسک کرده باشد. این اصالت عدم تقدم در جایی که محور نزاع اصل عیب باشد جاری است، چه که دیگران گفتند ما هم گفتیم، مرحوم شیخ فرمود. اما اگر محور نزاع اصل عیب نباشد، سبق لحوق عیب باشد، مشتری میگوید که چون این عیب دوم قبل القبض است شما ضامنی، بایع میگوید به این که چون این عیب دوم بعد القبض است من ضامن نیستم. خب این اصالت عدم تقدم قبض ثابت میکند که فوق القبض علی السلیم و وقع العیب علی المغبوس که خواسته بایع است، اینه که ثابت نمیکند که الا علی الاصل مثبت. اصل عدم تقدم ثابت نمیکند که پس بعد از او واقع شده است، پس اون یکی پیش از این واقع شده است، اینه که ثابت نمیکند که اصل عدم تقدم عیب دوم ثابت نمی کند پس قبض قبل از اوست، پس او بعد از قبض است، اینو که ثابت نمی کند که، چون ثابت نمی کند نمی شود گفت که قول بایه مقدم است بر حلف. اما در جایی که محور نزاع عرش زائد باشد، عرش زائد باشد، بایه میگوید به این که خب شما که پس اون اصل جاری نشد، از طرف بایه اصل جاری نشد، یقدم قول المشتری، برای این که مشتری میگوید به این که این عرش این عیب بعد پیدا شد، بایه ادعا میکند که این قبل بود، بایه که دلیل نیاورد و قول هم که موافق با اصل نبود و پس بنابراین یقدم قول المشتری، چون اون منکر است که بعد پیدا شده. اصل عدم تقدم، این قولی که این مشتری میگوید به این که این بعد قبل پیدا شده، این اصل عدم درباره مشتری، اصل عدم تقدم کافی است، اصل عدم تقدم قبض، همین که قبض نشد کافی است برای اینکه قول مشتری رو ثابت بکند، برای اینکه مشت بر فرض هم ثابت نکند اون عیب قبلی همچنان محفوظه. ما اصلی درباره مشتری نداریم، اصل موضوعی نداریم، سر اینکه فتوا داده میشه که قول مشتری مقدم است برای اینکه با او اصل حکمی با اوست، نه چون آخه با این میخواد بگوید به این که این قبض ای بعد القبض پیدا شد مانع رد است. مشتری میگوید به این که مانع رد نیست، من خیاری که داشتم به کلاش قیه که اصل حکمی صاحب استصاب بکنم، اصل موضوعی به سود مشتری نیست البته، ولی به سود بایم نیست، رجوع به اصل حکمی میشه، اصل حکمی موجودی در مسئله همون استصاب خیاره. اگر درباره عرش جدید سخنی به میان نیاید یا او نتواند اثبات بکند، حق و ردش محفوظه. بایه اصرار دارد که این عیب دوم بعد القبض است تا جلوی رد رو بگیره، میگه نمیتونه پس بدی. چرا؟ برای که برابر مرسل جمیل این تغییر پیدا کرده و تغییر مانع رده. مشتری میگوید به این که من اون حق الخیاری که قبلا داشتم به کلاش قیه در رد بر عرش، اون خیار رو استصاب میکنم، استصاب حکمی دارم. اگر استصاب موضوعی به سود هیچ کدام نبود، نوبت به اصل حکمی میرسد، اصل حکمی به قول به نفع مشتری است و همین اصل چون به نفع مشتری است، مشتری میشه منکر، یقدم قوله مع الحلف. اون اصلی که موافقت با او باعث صدق منکر است، اهم از اصل موضوعی و اصل حکمی است. اینجا اصل حکمی هست، پس بایه اصل موضوعی ندارد و مشتری اصل موضوعی دارد. خب نه، اگر چون چه اگر او نتواند ثابت بکند این ادعا را دارد، اونجا که مشتری ادعا میکند با ثابت بکند، اگر ثابت نکرد عرش زائد طلب ندارد، اون ادعا دارد دیگر. مشتری مدعی است که این عیب قبل از قبض واقع شده است، یعنی من عرش زائد میطلبم. اصل عدم تقدم عیب ثابت نمی کند که فوق احدهما بعد الاخر یا قبل الاخر، او راهی برای اثبات عرش زائد ندارد، ولی خیار رو میتواند ثابت بکند. اگر اصل موضوعی به نفع هیچ کدام نبود، اصل حکمی به نفع مشتری است، یقدم قوله مع الحلف. دست مشتری برای اثبات اصل عرش زائد اگر کوتاه باشد، ولی دستش نسبت به اصل رد و اصل عرش اولی محفوظ دیگه. ولی بایه اصرار دارد که حق رد را نفع کند. بنابراین اگر چون چه غرض بایه این باشد که حق رد را ثابت کند، نه نفع کند، نمیتونه. اگر غرض مشتری این باشد که عرش زائد را ثابت کند، نمیتونه. پس در یک صورت که مشتری غرضش اثبات عرش زائد است، توانا نیست. در صورتی که بایه غرضش نفی حق و رد است توانا نیست. اگر غرض طرفین مجموع امرین بود، یعنی بایه خواست حق و رد و عرش زائد هر دو را نفی کند، مشتری خواست حق و رد و عرش زائد هر دو را نگه دارد، این میشه تحالف، این میشه ادعای طرفین، این میشه صورت ثالثه، این میشه هر دو باز سوگند یاد کنن. وقتی هر دو سوگند یاد کردن، نتیجه سوگند بایه این است که این شخص میتواند فقط عرش قبلی را بگیرد و رد کند. نتیجه سوگند بایه این است که عرش زائد بدهکار نیست. نتیجه سوگند مشتری اینه که حق الرد و حق العرش محفوظ است. پس نه عرش زائد ثابت است که مشتری در صدد اوست، نه حق الرد ساقط است که بایه در صدد اوست. خب عیب جدید عرش زائد میاره دیگه، اگر داشته باشه عرش زائد میاره دیگه. بله خب چون ثابت نشد، ولی اگه ثابت میشد که عیب جدید هست عرش زائد میاره دیگه. خیار اولی حق الرد دست و عرش قبلی، اما اگر عیب جدید ثابت بشود یقینا عرش زائد دارد، منو ثابت نشده. خب بله دیگه، یعنی چون هر دو نفع بایه با نفع با سوگند عرش زائد نفی میکنند، مشتری با سوگند اون حق و رد رو نگه میدارند، بایه میخواهد هم حق و رد رو از بین ببرد هم عرش زائد را، زیرا اگر این عیب جدید بعد القبض باشد دو تا اثر دارد، یکی مثبت یکی منفی، این که عرش زائد نمی آورد، یکی که حق و رد قبلی رو ساقط میکند. مشتری که میگوید این عیب جدید قبل از قبض است، دو تا پیام دارد، یکی این که این حق و رد را از بین نمیبرد، یکی این که عرش زائد می آورد. این مثبت و منفیاش مشخص میشه. بنابراین اون طوری که مرحوم شهید در دروس سربسته این سفر را ذکر کرد بدون تبیین، مرحوم شیخ هم بدون تبیین ذکر کرد، این طور روشن نیست که بگوییم یقدم قول البایه. خیر، یک جا یقدم قول البایه، یک جا یقدم قول المشتری، یک جا هم یتحالفان. اما دو تا فرع دیگری که مرحوم شهید اضافه کرده، یا یک فرع رو مرحوم شهید اضافه کرده فرع دیگر رو مرحوم شیخ اضافه کرده، اینه که اگر اختلاف طرفین در زیادی عیب موجود باشد، زیاده هم یه زیادی موهومه است یه زیادی معلومه، این فرع دوم و سوم تفاوتشون در زیادی موهومه است که مرحوم شیخ در مقاصد تبیین کرده است، و زیادی معلومه است که تعبیر زیادی معلومه در مقاصد نیست، ولی به قرینه زیادی موهومه اون زیاده میشه زیاده معلومه. بیان و زیادتن اینه: کالایی بود معیب، وقع العقد علی المعیب و استقر خیار العیب. این اصل مسئله. این عیب یه مقدار اضافه شد، طرفینم قبول دارن که این عیب اضافه شد، یعنی اگر این فرش 5 سانتیش پوسیده بود الان 10 سانتی پوسیدگی دارد، یا 5 سانت کرم زده بود 10 سانت الان حشره زده است، این زیاده رو قبول داره، میشه زیاده معلومه. اختلاف بایع و مشتری در این است که میگد این زیاده معلومه، مشتری میگوید قبل القبض است تا در عهده بایه باشد، بایه میگوید این زیاده معلومه بعد القبض است که مانع رد است و عرش زائد نیست و شما نمیتونی رد کنی و عرش زائد طلب بکنی مانند اون. فرق این فرع دوم با فرع اول این است که در فرع اول عیب جدای از عیب دوم جدای از عیب قبلی بود، چیز دیگری بود، اما این فرع زیادی همون عیب است، جدا نیست. خب پس زیاده معلوم است، اختلاف بایع و مشتری در سبق الحقوق است. فرع سوم از این فروعی که مرحوم شیخ مطرح کرده است میشه زیادی موهومه. این زیادی موهومه رأساً از حریم بحث بیرون است. اون زیادی موهومه این است که بای مدعی است که این عیب، این شی که من به شما فروختم 5 سانت زده بود، الان 10 سانت زده است. با مشتری میگوید خیر، از همون اول 10 سانت زده بود، 10 سانت آسیب دیده بود، 10 سانت معیب بود. یعنی یکی میگوید عیب زائد شد، دیگری میگوید عیب زائد نشد، در اصل کانه تامه بحث میکنن. این رأساً از حریم بحث بیرون است. چرا؟ برای که ما در باره مسقط سخن میگوییم، نه در باره اصل عیب. اصل عیب که مسقط نیست، اصل زیاده این محل اختلاف اگر باشد از حریم بحث بیرون است. بحث در زیاده موهومه نیست، بحث در زیاده معلومه است. یعنی یک کالایی معیب بود و عیبش مشخص، الان یه بخشی از عیب زائد شده است، اینم طرفین قبول دارن که این فرش قبلا 10 سانتش 5 سانتش آسیب دیده بود، الان 10 سانت آسیب دیده است. اختلاف بایع و مشتری در ظرف پدید آمدن این عیب زائد است. بایع میگوید این زیاده در ملک مشتری پدید آمد، او حق رد ندارد، حق عرش زائد ندارد. مشتری میگوید این عیب زائد قبل از قبض پدید آمد، حق و رد من محفوظ است، عرش زائدم طلب میکنم. چون از این جهت که فرقی بین عیب متصل و عیب منفصل نیست، لذا این فرع دوم که اختلاف طرفین در زیادی عیب موجود است به زیادتن معلومتن، تمام اون صور سگانهی که ما تحلیل کردیم یا فرمایش یگانهی که شهید در دروس فرمود یا نقد یگانهی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن، الکلام الکلام. چون فرق بین عیب متصل و عیب منفصل نیست. عیب زائد چه متصل چه منفصل سه صورت دارد، برای اینکه سه تا دعواز سه تا حکم دارد. فرمایش مرحوم شهید در دروس قابل نقد بود، در اینجا هم قابل نقد است. اما فرع سومی که مطرح کردن سخن در کانه تامه عیب زائد است. یعنی بایع و مشتری اختلاف دارن. بایع میگوید من که به شما فروختم 5 سانتش معیب بود، الان این 10 سانت معیب است، یه تغییر پیدا شده. مشتری به عکس، او به عکس، مشتری میگوید این 10 سانت بود و 10 سانت بود از همون اول، این میگوید 5 سانت بود. این رأساً از که اصل زیاده محل بحث است، چون در اصل وجود عیب محل اختلاف کردن، این در مسقط، بس در مسقط نیست، بس در موجب خیار است و مانند آن. بنابراین اون چرا که مرحوم شهید رضوان الله علیه فرمودن، مطلب فرع اول و فرع دوم که در بن حکمشون یکیست، منتها از در مصداق یه وقت عیب دوم منفصل از عیب اول است، یه وقت عیب دوم متصل است. این اتصال و انفصال عیب تأثیری در ترسیم صور سگانه ندارد. در یک صورت حق با بایع است، در یک صورت حق با مشتری است، در صورت سوم تحالف دارند. سودی که مشبایه از سوگند خودش میبرد، این است که دیگه مشتری حق و رد نداره، عرش زاید بدهگار نیست. سودی که مشتری از سوگندش میبرد این است که بر اصل حکمی جاری است و اون استصحاب خیار است، حق و ردش محفوظ و اصل عرش محفوظ است. الحمدلله رب العالمین.